بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد چهارم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 129، حضرت خبر آگاهی، خبیر، مخبر، اخبر المخبرین، ابصر المخبرین، اوجد المخبرین، اخلق المخبرین. صفحه 752. یا خبیر. 1. خبیر از مصدر خبره به معنای صاحب خبر است و نه با خبر، همانطور که سمیع و بصیر و حکیم و علیم به معنای صاحب شنوایی و بصیرت و علم و حکمت از نزد خویش است و نه شنیدن و دیدن و دانستن از راه دور یا به واسطه چیزی. پس خبیر به معنای خبر یافتن نیست، بلکه خبر داشتن است، آن هم از نزد خویش و فی ذاته. و تنها علم و خبری که در نزد آدمی شباهتی به این علم و اخبار ذاتی خدا دارد، معرفت نفس است. به همین دلیل فقط از راه معرفت نفس میتوان خدا را شناخت، یعنی فقط شناخت عرفانی است که حقیقت دارد و انسان را به حق میرساند. 2. پس خداوند با خبر نیست، بلکه صاحب خبر است، زیرا جهان هستی ظهور خود اوست و چون ظهور خود اوست، بر هر چیزی از درون و برون احاطه دارد و لذا خبر هم دارد، همانطور که شنوایی و بینایی و علم و حکمتش همین گونه است. 3. در قرآن کریم اسم خبیر نیز همچون تقریبا همه اسماء دیگر خداوند دو قلو است، یعنی در همه جا با یک اسم دیگرش توامان است، که این امر یکی از مهمترین علتی بوده که ما را در فهم و بیان حقیقت اسمایش یاری رسانیده است تا هر اسمی را به مدد اسماء دیگرش دریابیم، که این قاعده را در باری شرح همه اسماء به کار بسته ایم و از این مدد الهی مدد جسته ایم، همانطور که در سراسر کتابش اسم خبیر را به همراه حکیم و لطیف و علیم و بصیر آورده است که وجوه گوناگون اخبارش را به ما خاطر نشان می کند که برخی از اخبارش در باری خلق از علم و حکمت اوست. پس اخباری ظاهری و سطحی و صرفاً اطلاع رسانی نیست، و بچی دیگر از اخبارش کاملا شهودی و بصری است و برخی هم از وجه لطافت اوست که به بندگان و بلکه همه خلقش بسیار نزدیک است، و بلکه هر موجودی عین بچی از ظهور اسمای اوست به مصداق ان الله کان علی کل شیء، و این چند ماهیت از اخبار الهی درباره خلق است. 4. پس به این معنا می توان به تعداد اسماء الهی ماهیت خبری خداوند را کشف و درک نمود. اخبار علمی، اخبار سمعی، اخبار بصری، رحمانی، نعمانی، علوی، غفرانی، عزیزی، سبحانی و نهایتاً وحدانی. 5. هر یک از اسماء و صفات خداوند بخش و یا حتی بچی از جهان را نیافریده است، بلکه ماهیتی از کل جهان است. جهان رحمت، جهان حکمت، جهان صورت، جهان قدرت، جهان سیرت، جهان عزت، جهان بدعت، جهان رجعت، جهان برکت، جهان رشد، جهان رفعت، جهان انسانیت و جهان صمدانی و احدی. و هر یک از این جهانها بسته به ماهیت خاص همان جهان دارای اخبار است در نزد خداوند و هر موجود واحدی حاوی همه این جهانها و لذا دارای همه انواع این اخبار است در نزد خدا که خداوند در کتابش برای هر یک از این موارد چند نمونه و مثال ذکر فرموده است تا ما بقیه وجوه هستی را به نور تفکر و علمش دریابیم. 6. شما را می آزماییم تا بدانیم که این مضمون مکرر در قرآن کریم که قبلا هم درباره اش سخن گفته ایم به معنای بیخبری خداوند از باطن انسان ها نیست که باطن از اسماء خود اوست، بلکه دارای دو بچه بسیار مهم است که یکی مربوط به مسئله اختیار و انتخاب انسان در همان لحظه امتحان شدن است که چه بسا کافری در لحظه امتحانش پاسخی مؤمنانه دهد و یا به عکس، زیرا اختیار الهی که به انسان هم محول نموده است مقامی برای علم و خبر است، همانطور که اراده به بودن اساسی تر و برتر از اراده به چیزی بودن است و چگونه و چرا بودن، و انتخاب آدمی بین کفر و ایمان با خود و خدا عین انتخاب بین وجود و عدم است. پس این بیخبری خدا درباره بندهش در لحظه انتخاب امری مافوق علم و اخبار است. و اما بچه دیگر آیه مذکور مربوط می شود به عوامل دیگری که در مای الهی حضور دارند، چون می فرماید ما می آزماییم تا بدانیم، از جمله ملائک مقرب و خود ولی خدا که حریم مای الهی هستند که در این امتحانات با خبر می شوند از احوال نهان بندگان، ولذا در برخی از آیات می فرماید ما می آزماییم تا او بداند که در اینجا او آشکارا همان ولی الله است. 7. از حق و ارزش اختیاری که خداوند به اشرف مخلوقاتش اعطا نموده است همین بس که غایت و کمال همه اسمای رحمانی خدا در حق بشر که به صورت صفات تفصیلی و عالی بیان می شود با لفظ خیر است که به معنای اختیار است، زیرا ذات هر خیری برای بشر قدرت انتخاب و اختیار اوست و این است که دین اکراهی مطلقاً مقبول حق نیست. خیر الراحمین، خیر الرازقین، خیر الحاکمین، خیر الغافرین، یعنی آغاز آفرینش انسان به عنوان خلیفه از اعطا و اهدای اختیار به اوست و غایت و نهایت آن هم به واسطه اعطای غایت اسما و صفاتش به خیر برتر و مختارانه ترین انتخابات می انجامد که همان عشق الهی است. اشد حبن لله، پس بدان که اختیار انسانی هم مقدم بر همه صفات و ارزش هاست و هم مؤخر و آخرین قدر و ارزش است، نه فقط برای انسان که پیش از آن برای خود خدا، چرا که خداوند اصلا جهان را از عشق عرفانی خود آفریده است، چون به عشق آمدم که خود را آشکار سازم جهان را آفریدم. 8. پس این ظاهراً بیخبری خدا نسبت به آدمی از عشق او به انسان است و نه از غفلت و جهلش. بدان. 9. و اما اخبار الهی فقط از طریق معصیت و توبه و مغفرت و رحمت خدا به انسان است که به انسان می رسد و از وجود خدا با خبر می شود و خدا را به تدریج می شناسد. ولذا حضرت آدم علیه السلام تازه پس از ارتکاب به گناه و توبه و مغفرت الهی بود که اهل خبر شد، یعنی اهل نبأ و نبی شد، یعنی از خدایش خبر یافت و تا قبل از آن فنای در مستی وجود بهشتی خود و حوا بود، و در واقع با آن گناه و توبه و مغفرت الهی بود که تازه به خود آمد و از خودش با خبر شد و از خدا نیز. ده، در هر امتحان الهی نیز که عموماً بلایای الهی است، بشر کمابیش مردود می شود که این مردودی ذات تردید در انتخاب است، ولذا انتخاب درست و برحق هم با تردید است. ولذا نخستین کسی که در هر امتحانی با خبر می شود خود انسان در حال امتحان شدن است. امتحان می کنیم تا او بداند و یا امتحان می کنیم تا بدانیم، زیرا مؤمنان هستند که امتحان می شوند و مؤمن هم اسم خداست. پس بچی از مای الهی است. و در اینجا بهتر این معنای مکرر قرآنی را در میابیم که خدا به مؤمنان بسیار لطیف است و این لطافت مای الهی است که مؤمن را هم در بر دارد. 11. هر گناه و فسق و ستمی از بشر به مثابه زیر پا نهادن و ابطال یکی از وجوه اسمای الهی در فطرت خودش می باشد از سر غفلت و جهلش. پس هر توبه و مغفرتی هم به معنای احیا شدن همان و از همان اسم خدا در فطرت است و این است راز گناه و توبه و مغفرت و نبع و نبوت و این است راز کلام رسول خاتم که اگر آدمی گناه نمی کرد گروه دیگری را می آفرید تا گناه کند و سپس توبه نماید و مورد مغفرت الهی قرار گیرد تا به خود آید و الهی گردد. پس عظمت و برکت و جادوی واقعی توبه و مغفرت الهی را دریاب و اخبار الهی در بشر و نبوتش. هر گناهکار توبه کننده و مغفوری یک آدم ابوالبشر است و یک نبی و با خبر شده الهی. 12. و اخبارتان را می آزماییم، قرآن، و این آزمونی نسبت به علوم و اطلاعات و معلومات بشری در زندگی است که به واسطه اخبار و تجربه و آموزش ها کسب نموده است، زیرا عمده و اساس علوم بشری از جنس خبر است که اساس هویت و شخصیت فردی اجتماعی دینی اوست که همان ضمیر آگاه بشر خوانده می شود که کارگاه و خواستگاه اراده فعلی اوست، که هویت آگاهانه بشر است که همواره مورد امتحانات و بلایای الهی واقع می شود تا ارزش و بی بنیادی آن بر وی مسلم گردد تا به جستجوی علمی اساسی تر و معرفتی الهی و سرمدی براید، زیرا همه این علوم و هویت آگاهانه بشری دنیوی و سطحی است. 13. و باید دانست که ماندگارترین و سرنوشت سازترین اخبار الهی در نزد بشر و اخبار بشری از جانب خدا همانا مربوط به واقعی قیامت است که امروز در آن به سر می‌بریم و اگر این اخبار الهی را باور کرده و میزان آگاهی خود قرار دهیم بازیچه اخبار سطحی و کذایی عصر نمی‌شویم و به دام دجالان دورانها نمی‌افتیم و اصلا آخر الزمان کارگاه امتحان مجموعه اخبار و اطلاعات بشری در طول تاریخ است، اما از اخبار دینی و علمی و فلسفی و فنی و طبی و اقتصادی و سیاسی و غیره، زیرا امروز هر آن واقعی از قیامت رخ می دهد که تمامیت آگاهی و علم دنیوی بشر را به چالش می گیرد و باطل می سازد و اخبارتان را می آزماییم. فصل 130. حضرت جبروت، جبر وجود، جابر، جبار، مجبر، اجبر الخالقین، خیر الجابرین. یا جبار. 1. جبار از اسماء ذات خداوند است که در قرآن کریم بیش از یک بار ذکر نشده است و در کنار مؤمن و سلام و قدوس قرار دارد و از جبروت ذاتش در قلمرو به قدرت تسبیح و تجلی و خلاقیتش عمل می کند و این به معنای جبر وجود بخشیدن به عدم است که همان قدرت برون افکنی اسماء و صفات است و از همین جایگاه جبروتی خیش است که عالم هستی را مجبور به وجود می سازد و از زوال منع می کند. 2. همانطور که جباریتش مطلقاً در قلم رو به هدایت خلق راهی ندارد که سراسر عشق و اختیار است و لذا مؤمنانش را از نزد خود اختیار می بخشد. ولی کافرانش را که دشمنان وجودند محکوم به جبر می کند و لذا دوزخش قلم رو به جباریت اوست که آن هم به واسطه شیاطین انس و جن مجبور می شوند. ما به آنچه کافران می گویند آگاه تریم و تو مأمور به جبر کردنشان نیستی و قرآن را به کسانی متذکر شو که از وعده عذابم می ترسند. سوره قاف. آنان که آیات و رسولان خدا را انکار نمودند به تبعیت هر جباری در می آیند. سوره هود. 3. و باید درک کرد که همه جباران شقی ترین مجبوران دوران ها هستند و برای حفظ حداقل بقایشان جبار و دیکتاتور می شوند و همه در قحطی وجود به سر می برند. همه جباران ناکام و نابودند. سوره ابراهیم. زیرا جبر الهی امر به وجود آمدن است و جبر بشری امر به نابودی. 4. در حقیقت همه جباران و مجبوران همانا کافرانند که از حکم وجود سرپیچی کردند. پس خداوند آنان را بر یک دیگر به تزدی جبارانه مسلط کرده است که این آخرین قلم رو به بقایشان می باشد. این حقیقت را وقتی درک می کنیم که گاه فرد یا قومی به جبر از یوق سلطه جباری خارج می شود که به ناگاه این آزادی و اختیار تبدیل به مهلکه آنها می گردد و به انواع خودکشی دچار می گردد. مثل کودتاهای انقلابی. 5. خداوند متعاقب آیت الکرسی به ما خاطر نشان می سازد که مرز بین رشد و انحطاط همانا اجبار یا اختیار در دین است و اهل رشد و هدایت را کسانی می خواند که تن به جبر طاغوت نمی دهند و هیچ ولایتی جز خدا و رسولش را نمی پذیرند. پس خداوند شدیداً اهل ایمان را از هر جباریت و جبر پذیری منع فرموده است و بلکه به مؤمنانش امر کرده که اگر فرد یا گروهی برای رهایی از جبر و جباری به پا خواستند با تمام قوا یاریشان دهند و در نقطه مقابل هیچ کسی را مجبور نکنند که با جباری بجنگد. زیرا برای کافران جبر عین عدالت است، زیرا آنها جبر ظالمان را اختیار کردند. همانطور که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اگر مؤمنان با حکومت جباری که عامه مردمان به جبرش تسلیم شده اند به جنگد، خداوند این مؤمنان را به عذاب می رساند. که در اینجا امام شیعیانش را از انقلابیگری و آزادی خواهی جابرانه و زورکی در جامعه من فرموده است و مؤمنان فقط حق دارند که خود تن به جبر زمان نسپارند و باید چنین کنند. 6. بدان که اصل وجود جبر است و این قلم رو به جبروت خداوند است که عدم هیچ حقی ندارد و اصلا ناحقی جز عدم نیست و همه ظالمان و باطل پرستان ضد وجودند. ولی عرصه ماهیات قلم رو به آزادی و اختیار و انتخاب بشر است. یعنی بودن جبر است و نمیتوانی نباشی، حتی اگر خودت را بکشی، فقط قلمرو به وجودت را تغییر داده ای که خودت را در وجود مجبور تر کرده ای. ولی چگونه بودن عرصه اختیار انسان است؟ هستی جبر است و چیستی اختیار است. ولذا شاهد این همه تنوع در ماهیات بشری هستیم، در حالی که چنین اختیاری برای سایر موجودات وجود ندارد و این معنای لا اکراه فی الدین است. یعنی انسان در راه و روش بودنش آزاد است، هرچند که این آزادی مسئولانه است، یعنی هر کسی خواه نخواه مسئول انتخاب راه خیش است. 7. ولی خداوند که خودش مطلق و منزه از چیستی است و لذا همه صفاتش را برانداخته است، انسان را هم به عنوان خلیفه‌اش توصیه به همین امر فرموده است تا دست و دل از وسوسه ماهیات و چیستی‌ها و شدن‌ها بکشد و این همان دین خالص و مقام مخلصین است که به قدرت علم تسبیح حاصل می‌شود. 8. چرا که همه جبرها و مجبوریتهای ذلتبار برخواسته از چیستی پرستی است، یعنی ماهیت پرستی، و خداوند انسان را همچون خودش مختار می‌خواهد، یعنی خیرش را می‌خواهد، زیرا خیری جز اختیار نیست که امامان و علیین مظاهر و اسوه‌های این خیر و اختیارند. اگر به راستی مؤمن هستید، خیر شما فقط در نزد بقیت الله است. قرآن 9. پس هر که جبر وجود را یعنی خدا را اختیار کند، از هر جبری آزاد می شود. پس اسم جبار برای ما مظهر آزادی است. آیا می دانید ماهیت چیست؟ آتش سوزان است. سوره القاره. و بدان که کل عرصه علوم و فنون و صنایع بشری همان دوزخ ماهیت است که سراسر آتش است و جباریت ها و مجبوریت ها که حاصل چیستی پرستی بشر است، که این ماهیت پرستی وجود انسانی بشر را هم به مهلکه نابودی کشانیده است و این است که عصر تکنولوژیسم عصر قوقای جهانی آزادی خواهی جوامع بشری است، در حالی که بشر مدرن از هر حیث عملی آزادترین بشر تاریخ است. پس در واقع بشر مدرن از معنا و ماهیت آزادی خواهی خود غافل و جاهل است و نمی داند که مهد اسارت او جز مدرنیزم تکنولوژیستی و آزادی های برون افکنانه تکنولوژیستی نیست. یعنی راز آزادی خواهی بشر مدرن که به خاطرش جان فشانی می کند و مرتکب جنایات می گردد، همانا آزادی از آزادی است. آزادی از اسارت شیطانی که لیبرال دموکراسی و مدرنیزم نامیده می شود. ولذا آزادی خواه ترین ملل دنیا دموکرات ترین و لیبرال ترین آنها هستند. آیا چنین نیست؟ فصل 131، حضرت باری، آزادی آفرینش. برار، مبر، باری، ابر البارین، یا باری. 1. بر و باری دو تا از اسماء ذات خداونده است که در قرآن کریم هر کدام فقط یک بار آمده است. بر به معنای خوب و نیک و نیکوکار است و از مصدر برر می باشد، ولی باری که به معنای آفریدگار ترجمه می شود از مصدر برع می باشد که به معنای براءت و منزه و بی‌نیاز بودن است. پس باری آفریدگاری بی‌نیاز و مبرای از آفرینش خویش است که این معنا از آفرینش منشأ هر نیکی است و از اینجا مفهوم مشترک این دو اسم الهی را در میابیم که بر و باری از یک ریشند. دو، در معرفت بشری هم اولا برترین نیکی همان آفرینش است که اگر این آفرینش از بی نیازی باشد سراسر نیکی است و لذا خداوند مؤمنان را به بریت خود دعوت می کند تا از ابرار باشیم که جمع بر است و بدین گونه این بریت را برای ما توصیف می نماید. بریتی نیست که در نماز روی خود را به شرق و غرب بچرخانید، بلکه آن است که به خدا و قیامت و ملائک و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و اموال خود را با رغبت به خیشان و یتیمان و بی خانمانها و مسافران و فقیران و اسیران انفاق کنید و اقامه صلات نموده و خود را پاک ساخته و به عهد خود وفا نمایید و در سختی ها صبور و استقامت کنید که اینان هستند صادقان و پاکان. سوره بقره، که این حرکت به سمت بر شدن و باری گشتن است، یعنی خوب و آفریننده، زیرا آفرینندگی برترین خوبی است و خوبی حاصل مبرا و بی‌نیاز گشتن از هر نیاز و تمنایی است، یعنی خلاقیت حاصل بی‌نیاز گشتن است. بی‌نیاز گشتن نه به معنای سیر شدن، بلکه بی‌نیاز شدن از سیری است، یعنی گرسنه نشدن. و کل احکام دینی انسان را در این سمت و سو رشد می دهد. 3. به بریت نمی رسید مگر آن که از همه چیزهای دوست داشتنی خود بگذرید. سوره آل عمران، حب مال و ریاست و شهرت و حب همسر و فرزند و هر مالکیت مادی و عاطفی و حب جان قلمرو به همه دریوزگی‌ها و ذلت‌های بشر است که هر که آن را توسعه دهی حریص‌تر و قحطی زده تر می‌شوی و به هلاکت می‌افتی و این بد است، یعنی بریت نیست. 4. ابرار از شرابی می نوشند که آنان را بر بهشت نعیم وارد می کند و پروردگارشان را دیدار می کنند. سوره انسان و انفطار، و ابرار کسانی هستند که برای بریت جان خود جهاد کرده اند و از اسارت ها و دریوزگی ها آزاد گشتند. پس در حقیقت ابرار همان احرار هستند، یعنی آزادگان که خداوند آنان را به دست خودش شرابهایی می نوشاند که به واسطه مستیش جانشان از اسارت دنیا رها می شود و این همان بهشت خداست. و می دانیم که یکی از ویژگی های اهل بهشت اراده کن فیکون است، یعنی آفرینش، که هرچه بخواهند محقق می شود و این همان ورود به قلم رو به حضرت باری است. آیا آن که می آفریند و آن که نمی آفریند همسان هستند؟ قرآن در این آیه که چند بار تکرار شده است منظور فرق خدا و خلق نیست که پر واضح است، بلکه منظور انسان بر و آفریننده است و انسان بخیل و نابود کننده. همانطور که این آیه را مکررن به ما خاطر نشان می کند که آیا مرده و زنده همسان است، که منظور انسان کافر و مؤمن است. 5. درک این حقیقت از مهمترین اسرار رشد و تعالی انسان است که فهم و باور کنیم که چگونه غنای نفس و بی‌نیازی مهد همه خوبی خواست که برترینش خلاقیت است و خداوند اسم بر و باری را به همین منظور در کتابش به ما عرضه داشته است، که برای رسیدن به خدا و حق وجود خیش بایستی به دوستی با او رسید، زیرا هر که را دوست داشته باشی چون او می شوی. مرا بپرستید تا چون من شوید. حدیث قدسی. و برای رسیدن به محبتش بایستی از هر حب دیگری گذشت، و این است راه ابرار و آزادگان، یعنی گذشتن از هر حبی برای حب او و نه حب نفس. و هر که چنین اراده کند، خداوند خودش به یاریشان می آید و آنها را از شرابهای کمال و جلال و جمالش چنان مست می سازد که از هرچه غیر او مبرا و بی نیاز شوند، یعنی بر شوند و باری. فصل 132. حضرت هیمنه، حمایت و یاوری. هامن، همین، محمن، مهیمن یا مهیمن. 1. همانطور که قبلا نشان دادیم، برخی از اسماء الهی ام الاسماء هستند، ولذا اسماء خاص ذات پروردگارند که نهفته در احدیت حضرت می باشند، که این اسماء به مثابه مادر سایر اسماء هستند، ولذا چندین اسم دیگر را در خود دارایند که مجموعه ای از این ام الاسماء یک جا در اواخر سوره حشر آمدند که عبارتند از الله، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار و متکبر. سوره حشر که مهیمن از آن جمله است که در برگیرنده این اسماء است: شهید، حفیظ، وکیل، مصدق، باقی، وارث، حاکم، عالم، محسی. پس حاوی معانی کثیری است: تصدیق کننده، گواه، حافظ، نگهبان، آگاه، مدافع و ایمنی بخش، و در این حال صاحب هیبت و عظمت. پس مهیمن جامع الاسماء نیز می باشد. 2. و اما به عنوان اسم ذات خداوند در عصر قبل از آفرینش جهان، ادراکی عمیق‌تر را می‌طلبد که اصولاً همه اسماء ذات احدی حق به لحاظ ادراک بشری مستلزم استقراق هستند، تا دریابیم که وجود مطلق باری تعالی دارای همه صفات خود به خودی هستند که از خود و در خود و با خود و برای خود معنا می‌دهند، که اسم مهیمن از آن جمله است. 3. کسی که وجودش ازلی و ابدی است، بی آنکه آغاز و پایانی داشته باشد و از خودش می باشد و بی نیاز از غیر خیش است، بایستی در ذات خیش عالم به خیش و گواه بر خیش و تصدیق کننده خیش و حافظ و نگهبان خیش باشد. و از این منظر به راستی هیمنه اسم مهیمن را بهتر درک می‌یابیم که دارای چه هیبت و عظمت و استقلال خود به خودی است، و این از ویژگی وجود خداوند است که فی ذات قابل پرستش است، یعنی حمید است، یعنی در خودش پرستیده می‌شود، و این بارزترین صفت احدیت و صمدیت پروردگار است. 4. انسان اهل معرفت به محض ورود بر عرصه رجعت و تقرب الالله، مواجه با هیمنه الهی یعنی مهیمن در خیشتن می شود و می بیند که کسی در ذاتش مؤمن و مهیمن و سلام و قدوس و عزیز و جبار و متکبر است و خود را می پرستد و این من بشری نیست، بلکه اوی بشری است، یعنی من هو. و بزرگترین جهل و خطای بشری عدم درک همین نکته سرنوشت ساز است که این هیمنه من نیستم بلکه اوست در من، و آنکه این نکته را در نیابد و یا آن را به غفلت و بازی گیرد و خوی حق را منی سازد، این من ابلیس است و فرد را به تدریج تسخیر می کند تا آنجا که این استکبار و هیمنه کذایی ابلیس را خودش می پندارد و خلیفه ابلیس می شود. چون به جای تسبیح هو از من به تنفیس هو می پردازد، یعنی هو را من بشری خود می کند و این همان شیطنت و واژگونی بشر است که منشأ همه توهمات و هلاکت هاست. 5. و اما اگر انسان به نور معرفت و علم تسبیح مجهز باشد، تحت شعاع اسم مهیمن و هیمنه الهی به سمت بریت حق حرکت می کند و این حرکت من به سوی او می باشد تا الحاق به حضرت مهیمن و باری و سلام و عزیز و مؤمن که همان الحاق به ذات است و این سیر جهاد فلاح است که بدون درک هیمنه الهی در خیشتن و بر خیشتن ممکن نمی شود. به این معنا که او در همه حال و در همه بلایا و سختی ها حافظ و گواه و نگهبان من است. پس اسم مهیمن برای اهل ایمان و هدایت به مثابه قدرت و ایمنی و اطمینان در سیر الالله است. 6. آیه 22 و 23 سوره حشر که یک جا 11 اسم الهی را آورده است، در حقیقت همه اسماء الله را پیش روی نهاده است، زیرا همه اسماء ذات ازل هستند که مهیمن به تنهایی 10 اسم را شامل است که بارزترینش حفاظت حضوری و شهودی خداست بر خلقش، یعنی خداوند حضوراً از خلقش حراست می کند یکایک. 7. مهیمن به لحاظ لغت یک کلمه اصیل عربی نیست و بلکه عبری می باشد که معرب گشته است و قابل ذکر است که زبان عبری مادر زبان عربی می باشد و از کهن‌ترین زبان مکتوب در تاریخ فرهنگ و مذهب است که در قلمرو به خواندن و نوشتن تعلیم داده شده است. بلزا در تقریبا همه زبانهای بشری ریشه دوانده است، از جمله زبان فارسی. ولی ویژگی های خلاق این زبان کهن به زبان عربی قرآنی منتقل شده است و در این زبان به اوج تکامل رسیده و از زبان عبری موجود در میان یهود بسیار کامل تر است و این سیر تکامل زبان و منطق الهی در بشر در طول تاریخ تحول و تکامل دین است. فصل 133 حضرت افو گذشت و پاکی. اوف، عفیف، معاف، افو، اعف الغافرین، اعف الراحمین. یا افو. 1. افو اسمی از خداوند است که بر صفت مبالغه آمده است که به معنای عفوی مطلق است، به مصداق این کلام خدا که همه گناهان کل بشریت را نهایتاً می‌بخشد و گویی در نقطه مقابل قلو و اسراف بشر در گناهان است و در این حال عفوش را مختص کسانی نموده که از مظالم و بدیهای دیگران نسبت به خود در می گذرند و عفو می کنند، در حالی که می توانند انتقام بگیرند و خدا هم حق چنین قصاصی را به اندازش به آدمی بخشیده است. ولی در این حال همه را توصیه به عفو کرده است تا مشمول عفو الهی قرار گیرند، تا آنجا که نه تنها از گناهان بندهش در می گذرد بلکه بدیهایش را تبدیل به خوبی می کند و فقط در اینجا می توان اسم عفو را دریافت. 2. آدمی تا زمانی که خودش بدیهای دیگران را نسبت به خود در صورت امکان تلافی عفو می کند، توان درک عفو خدا را پیدا می کند. در غیر این صورت عفو الهی و یا حتی عفو دیگر مردمان را به حساب بی کفایتی آنها و بلکه حق به جانب بودن خود می گذارد. این است که خداوند هموار عفو را متعاقب عدل و قصاص قرار داده است، زیرا بسیاری از مردمان جاهل و کافر اصلاً توان درک عفو را ندارند و در قبال عفو دیگران در ظلم خود جسورتر می شوند و در اینجاست که خداوند انتقام می ستاند. 3. آنچه که از مصائب بر سر شما می آید به واسطه اعمال خودتان است و خداوند از بسیاری از آنان درگذشته است. سوره شورا. از این آیه درک می کنیم که هر مصیبتی که در جایی دیده می شود نشانی ظلم و معاصی و شقاوت‌های کثیر است و این هرگز به معنای وقوع عدالت نیست، بلکه به معنای ممانعتی از کثرت ستم است. 4. این اسم مبالغه الهی یعنی افو دال بر قلوب و افراط بشری در کفر و جنگ با خداست که این جنگ با وجود خیشتن بشر است که اگر خداوند در عفوش نیز قلوب ننماید و بی حد و مطلق نباشد، بشر بنیاد حیات و هستی خود را بر می کند. پس اسم افو به معنای عفو کننده بی حد و حساب تنها راز بقای بشر در جهان هستی است، به خصوص برای بشر آخر الزمان که در شقاوت و جنایتی فزاینده و افسار گسیخته زیست می کند. زیرا با عقول و محاسبات بشری این تمدن با کل بشریت محکوم به نابودی حتمی است و این نابودی هم به لحاظ دنیوی و هم روحی است که تا هم اکنون بخش عمده بشریت را شامل می شود. پس آنچه که تا هم اکنون بقای بشر را تأمین کرده است اسم افو است، یعنی عفو مطلق. 5. و اما کاملترین عفو خداوند نصیب مؤمنان است در جهت هدایت و رجعت الالله و جهاد فی الله. و از این منظر در قرآن کریم شاهد آیات ویژه و حیرت آور هستیم که درک و تفسیرش برای کسانی که از اهالی رجعت الالله نیستند غیر ممکن است و بلکه آنها را دچار تبدیل و تحریف آیات خدا می سازد، که از جمله این آیات ویژه آیات نخستین سوره فتح است که خداوند مؤمنان دارای امام و ولایت علیین را مشمول غفران و عفو حیرت آوری نموده است که می فرماید همه گناهانشان را از گذشته و آیندهشان پیشا پیش بخشیده است تا مؤمنان در امر رجعت و جهاد فی الله هیچ دغدغه دیگری جز اطاعت بیچون و چرا و رضای رب نداشته باشند، ولذا فقط از بابت سوء ظن و تهمت به رب مورد عذاب الهی قرار می گیرند. و اما آیه دیگری از این عفو و رحمت مطلقه خداوند در حق چنین مؤمنانی این است: ای اهل ایمان، از چیزهایی سوال نکنید و در پاسخش اصرار و شتاب نورزید که چون بر شما معلوم شود ناراحت و آزرده شوید، پس صبور باشید تا حقایق به هنگام نزول قرآن بر شما آشکار شود و بدانید که خداوند شما را عفو نموده است که او آمرزنده و حلیم است. سوره مائده. در اینجا سخن از نزول قرآن بر این مؤمنان است که البته نخستین تعبیرش همان وقایع صدر اسلام و نزول قرآن بر پیامبر است. ولی نزول قرآن بر مؤمنان از این منظر قابل توجیه نیست، بلکه مسئله همان استمرار رسالت و وحی محمدی در علیین آخر الزمان است که قرآنهای زنده و محل نزول وحی بر وحی است. وحی که وحی می شود. سوره نجم. و سپس از وجود علیین بر مؤمنان نازل می شود که اسرار وادی رجعت و جهاد فی الله را بر آنان آشکار می کند. پس این عفو الهی نسبت به این مؤمنان آخرالزمانی و از جمله علیین چنان گناهان گذشته و امکان گناه در آینده را در آنان پاک ساخته است و به درجه ای از عصمت رسانیده است که لایق نزول قرآن گشتند. که این نزول و وحی وحی مصداق همان کتاب متشابه مثانی است که حامل بهترین سخنان خداوند برای هدایت مؤمنان در عرصه خاتمیت است که ذکرش گذشت. 6. پس عفو فزاینده و بی قید و شرط خداوند برای کافران به مثابه راز بقایشان است و برای مؤمنان بستر سیر الالله و آفرینش جدید است. که معرفت بر این عفو مطلق برای مؤمنان از اهم واجبات است، وگرنه دوچار خودبینی و بدگمانی نسبت به امام و خدای امام می شوند که گویی هیچ حساب و کتابی در کار نیست و حتی می توان خداوند را فریفت. که استغفر الله. اکثر گمانهای شما گناه و شرک و تهمتی بر خداست که خداوند عمده آنها را عفو می کند. قرآن کریم. 7. عفت نیز هم خانواده لغوی عفو است، زیرا انسان عفیف کسی است که از امیال ناحق و فاسقانی خود در می گذرد و آنها را نادیده می گیرد، همانطور که عفو هم به معنای نادیده انگاشتن خطا و گناه بنده است. پس عفیف به عنوان یکی از اسماء الهی به معنای کسی است که دارای عفت ذاتی و عفو ذاتی است که این همان است که در آدمی هم رابطه ای متقابل دارد. یعنی انسان با عفت انسانی دارای عفو و بخشش است و به عکس. یعنی انسان بی عفت انسانی شقی و بی رحمت است.